بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض می کنم به شما مهمانان عزیز از کشورهای مختلف و همچنین به اساتید عزیز و محترم دانشگاه های خودمون. از یک سال و نیم پیش تقریبا تا امروز دیدارها و اجلاسها و نشستهای متعددی درباره بیداری اسلامی در تهران تشکیل شد، لکن به نظرم میرسه که این اجلاس و نشست اساتید از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا ایجاد یک فکر، یک گفتمان، یک جریان فکری در جامعه به دست خواص جامعه است، به دست اندیشمندان جامعه است. آنها هستند که می توانند فکر ملت‌ها را به یک سمتی هدایت کنند که مایه نجات ملت‌ها بشود، همچنانی که می توانند خدای نخواسته به سمتی ببرند که مایه بدبختی و اسارت و تیر روزی ملت ها باشه، که این دومی متاسفانه در طول 70-80 سال اخیر در برخی از کشورها از جمله در کشور خود ما در اینجا اتفاق افتاد. روایتی است از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله که می فرماید لا تسلح عوام هذه الامه الا بخواصها. قیل یا رسول الله و من خواصها؟ قال العلماء. اول علما رو ذکر کرد، بعد چند دسته دیگر رو. بنابراین اساتید دانشگاه، فرزانگان، نخبگان علمی در هر کشوری میتوانند سررشتدار حرکت مردم بشوند، البته به شرط اخلاص، به شرط شجاعت، به شرط نترسیدن از دشمنان. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر تنبلی آمد، کار خراب خواهد شد. اگر ترس نبود، شجاعت بود. اگر طمع نبود، اگر غفلت نبود، هوشیاری و بیداری بود، اون وقت کار درست خواهد شد. ما در اوائل انقلاب در یک قضیه بسیار مهمی، من و دو نفر دیگه که عضو شورای انقلاب بودیم، اون روز 31-32 سال قبل از این، از تهران رفتیم قم خدمت امام. امام هم وقت هنوز در قم بودن، تهران نیامده بودن، که نظر ایشون را بپرسیم نسبت به اون قضیه، اون اقدام مهم. وقتی شرح دادیم برای ایشون، امام رو کردن به ما، گفتن از آمریکا میترسید؟ گفتیم نه. گفت پس برید اقدام کنید. ما هم آمدیم اقدام کردیم و موفق شدیم. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر گرایش‌های انحرافی پا در میان گذاشت، کارها مشکل خواهد شد. امروز دنیا مواجه است با یک حادثه عظیم. این حادثه عظیم عبارت است از بیداری اسلامی. این یک حقیقت است. ملت‌های مسلمان و امت اسلامی به تدریج بیدار شده است. امروز دیگر تسلط بر ملت‌های مسلمان با آسانی بعد از جنگ اول جهانی و در دوران‌های طولانی قرن 19 20 میلادی نیست. امروز بخواهند بر ملت‌های مسلمان مسلط بشوند، مستکبرین عالم کار دشواری دارند. بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است. در بعضی از کشورها هم این بیداری به انقلاب تبدیل شد و انقلاب‌ها رژیم‌های فاسد و وابسته رو تغییر داد. لکن این بخشی از بیداری اسلامی است. همه بیداری اسلامی نیست. بیداری اسلامی گسترده است، عمیق است. البته دشمنان از کلمه بیداری اسلامی می‌ترسند. سعی می‌کنند عنوان بیداری اسلامی برای این حرکت عظیم به کار نرود. چرا؟ چون وقتی اسلام در هیئت حقیقی خود، در قواره واقعی خود بروز و ظهور پیدا میکنه، تن اینها میلرزه. از اسلام برده دلار نمیترسن. از اسلام غرق در فساد و اشرافیگری نمیترسن. از اسم اسلامی که امتداد و انتهایی در عمل و در توده مردم نداشته باشد نمی ترسن. اما از اسلام عمل، اسلام اقدام، اسلام توده مردم، اسلام توکل به خدا، اسلام حسن ظن به وعد الهی که فرمود لینصرن الله من ینصره، از این اسلام میترسن. وقتی اسم این اسلام میاد، نشانی از این اسلام پیدا میشه، مستکبرین عالم به خودشون میلرزن. که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره. لذا نمیخوان عنوان بیداری اسلامی باشه. ولی ما معتقدیم نخیر، این یک بیداری اسلامی است، بیداری حقیقی است و رسوخ پیدا کرده است، امتداد پیدا کرده است. به این آسانی ها هم دشمنان نمی توانند اون رو از راه خودش منحرف کنند. البته باید آسیب شناسی کرد. این اون نکته اولی است که میخوام به شما عرض بکنم، آسیب شناسی کنید. این حرکت‌های دنیای اسلام را، این انقلاب‌هایی که در مصر و تونس و لیبی و امثال اینها اتفاق افتاده است و به پیروزی رسیده است، اینو آسیب شناسی کنید. خطراتش چیست؟ مشکلاتش کجاست؟ چرا میگیم این اون چه که اتفاق افتاده است قطعا اسلامی است؟ به شهادت مردم، شعارهای مردم را نگاه کنید. در طول این مدت نقش معتقدان به اسلام را در اسقاط رژیم‌های فاسد ببینید. اگر معتقدین به اسلام و جمعیت‌های عظیمی که در بین مردم جایگاه دارند و معتقد به اسلامند، از بن دندان اگر اینا نبودن این اجتماعات عظیم در مصر، در تونس تشکیل نمی‌شد. فشاری که حرکت مردم با حضور توده مردم آورد، این بناهای پوسیده امثال حسنی مبارک و بن علی و امثال اینها رو ساقط کرد. مردم بودن، مردم مسلمان با شعار اسلامی، نقش اسلامگراها در اسقاط این نظامها خودش اقوا شاهد است بر اینکه این حرکت حرکت اسلامی است. بعد هم در هر جا نوبت رأی دادن فرا رسید، مردم رفتن سراغ اسلامگراها، اونها رو تقویت کردن، اونها رو ترجیح دادن. و من به شما عرض بکنم امروز در سرتاسر دنیای اسلام تقریبا، ممکنه موارد کمی معدودی استثناء داشته باشه، لکن در عمده کشورهای اسلامی اگر یک انتخابات خوب آزادی برگزار بشود و مسلمان ها وسط رهبران مسلمان و سیاسیون مسلمان وسط میدان باشند، مردم به اونا رأی خواهند داد. همه جا همین جوره. این حرکت اسلامی است. بنابراین حرکت بلا شک حرکت اسلامی است. خب گفتیم آسیب شناسی کنیم. در کنار آسیب شناسی ها عبارت است از تبیین هدف ها. اگر هدف ها تبیین نشد، سردرگمی به وجود میاد، آشفتگی به وجود میاد. باید هدف ها تبیین بشه. یکی از مهمترین هدف های این بیداری، رهایی از شر سلطه استکبار جهانی است. اینه باید صریح گفت. اینی که ما خیال کنیم استکبار جهانی به سردمداری آمریکا در مقابل حرکت‌های اسلامی ممکنه کنار بیاد با این حرکت‌ها، این خطاست. اگر اسلام باشد، اسلامیت باشد، اسلامی‌ها باشن، آمریکا با همه وجود تلاش میکنه اونا رو از بین ببره. البته ظاهرا لبخند خواهد زد. چاره‌ای ندارن. باید حد فاصله خودشون رو مشخص کنن. نمیگم برن به جنگ آمریکا. میگم بدانند موضع آمریکا و استکبار غربی در مقابل اونها چیست. اینو درست تشخیص بدن. اگر این تشخیص رو ندن، قطعا فریب خواهند خورد، سرشون کلاه خواهد رفت. این یک. امروز استکبار جهانی با ابزار پول و سلاح و علم با ابزار پول و سلاح و علم داره بر دنیا فرمان روایی میکنه، اما در خلأ فکر قرار دارد، در خلأ اندیشه راهنما قرار داره. امروز غرب این مشکل بزرگ رو داره. فکری نداره که به بشریت ارائه بده، به توده های مردم، به خواص مردم، به روشن فکران. هیچ ایده ای نداره برای ارائه کردن و راه نشون دادن. این مشکل بزرگ اوناست. شما داری، شما اسلام رو دارید. وقتی فکر داریم، وقتی نقشه راه داریم، اون وقت می توانیم هدف هامون رو ترسیم کنیم، می توانیم بایستیم. اون وقت دیگه سلاح اونها و علم اونها و پول اونها اون تأثیری را که در گذشته داشت نخواهد داشت. البته نه اینکه بی تأثیره، ما باید در مقابل اونها هم فکر کنیم که حالا خواهم گفت. لکن در درجه اول این است که ما فکر و نقشه راه و ایدئولوژی داشته باشیم، بدونیم چه کار می‌خواهیم بکنیم. هدف‌ها باید ترسیم بشه. یکی از هدف‌های مهمی که در این انقلاب‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اسلام از محوریت خارج نشه، اسلام محور باشد، فکر اسلام، شریعت اسلام باید محور باشد. سعی کردن وانمود کنند که شریعت اسلامی با پیشرفت و تحول و تمدن و اینها سازگار نیست، این حرف دشمنه. نخیر، کاملا سازگار. البته در دنیای اسلام کم نیستند کسانی که با روحیه تهجر و ارتجاع و جمود و عدم قدرت اجتهاد توانستن این حرف دشمن رو به نحوی تبیین کنند و اثبات کنند. مسلمانن اما در خدمت اونان. داریم ما در اطراف خودمون، در برخی از این کشورهای اسلامی از این قبیل داریم، اسمشون مسلمانه اما یک ذره فکر نو، نگاه نو، فهم نو از معارف اسلامی در روح انسان مشاهده نمی کنه. اسلام ما را همیشه دنیاست، اسلام مال همه قرنهاست، مال همه دورانهای پیشرفت بشریست، جوابگوست. اون فکری که بتواند جوابگویی اسلام، پاسخگویی اسلام رو به این نیازها بفهمه، اون فکر رو باید پیدا کرد. بعضی‌ها ندارن این فکر رو، همین بلدن اینو تکفیر کنن، اونو تفسیق کنن، اسم خودشون رو بذارن مسلمان. در نهایت هم یه وقتایی انسان می‌بینه در یه مواردی سرشون با سر مزدوران دشمن تو یک آخره. این رمگاهی دیدیم. شریعت اسلامی را و فکر اسلامی را محور فعالیت خودمون قرار بدیم، این هم یکی از هدف هاست. یکی از هدف ها نظام سازی است. نظام سازی، اگر نظام سازی نشود در این کشورهایی که انقلاب کردن، خطر تهدید میکنه اونها رو. ببینید در همین کشورهای شمال آفریقا یک تجربه ای ما داریم مربوط به 60-70 سال پیش. در همین تونس انقلاب شد، نهضت شد، کسانی آمدن سر کار. در همین مصر انقلاب شد، کودتا شد، نهضت شد، کسانی آمدن سر کار. و در جاهای دیگه. اما نظام سازی نتونستن بکنن. نظام سازی که نکردن این موجب شد نه فقط اون انقلاب ها از بین رفت، بلکه حتی اون کسانی که به نام اون انقلاب ها سر کار آمده بودن خودشون از این رو به اون رو شدن، 180 درجه جاشون رو عوض کردن، خودشون هم خراب شدن. هم در تونس این اتفاق افتاد، هم در مصر این اتفاق افتاد، هم در سودان اون روز این اتفاق افتاد. همون جعفر نمیری و قذافی در کنار عبدالناصر، من در سالهای 1343-4-5 خیال میکنم، در مشهد پای رادیو نشسته بودیم، من و چند نفر از دوستان رادیوی صوت العرب رو گرفتیم که صوت العرب مصر از قاهره پخش میشد. اونجا سخنرانی جمال عبدالناصر و معمر قذافی و جعفر نمیری را با هم پخش کرد. اینا هر سه جمع شده بودند در یک جا. حرفای تند، حرفای آتشین. ما اینجا در مشهد در زیر اون فشار استبداد و دیکتاتوری له می شدیم، از این حرفا به هیجان می آمدیم، لذت می بردیم. خب عبدالناصر که از دنیا رفت، جانشیناش دیدید چه کردند، قذافی هم دیدید چه جوری شد، نومری هم که بعدش معلوم بود چه جوری شد، خود اون انقلاب هم عوض شدن، هم فکر نداشتن هم نظام سازی نتوانستن بکنند. باید در این کشورهایی که انقلاب کردن نظام سازی بشود، یک قاعده مستحکمی باید به وجود بیاد. این هم یکی از مسائل مهمه. یکی از مسائل مهم حفظ پشتیبانی های مردمی است. نباید منقطع بشن از مردم. مردم توقعاتی دارن، نیازهایی دارن. قدرت هم دست مردمه. قدرت حقیقی در اختیار مردمه. اونجایی که مردم اجتماع میکنند، اونجایی که مردم همدل میشند، اونجایی که یک مردم همدل و همجهتی پشت سر مسئولان کشور و رهبران کشور میستن، اونجا جایی است که آمریکا و بزرگتر از آمریکا هم هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. مردم را باید حفظ کرد، باید نگه داشت و این از عهده شماها برمیاد، از عهده روشنفکران، نویسندگان، شاعران، علمای دین. از همه مؤثرتر علمای دین هستند که وظیفه سنگینی بر عهده دارند، برای مردم تبیین کنند، روشن کنند که چی میخوان، تبیین کنند که در کجای این راه قرار دارند، تبیین کنند که موانع چیست، دشمن کیست. اینا رو بیان کنند برای مردم، مردم رو آگاه و با بصیرت نگه دارند. اون وقت هیچ صدمه ای نمیتوانه وارد بشه. این هم یک مسئله. دیگر تربیت جوان هاست، تربیت علمی جوانها. باید کشورهای اسلامی از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کنند. گفتم غرب و آمریکا به برکت علم توانستند بر کشورهای دنیا مسلط بشن. یکی از ابزارهاشون علم بود، ثروت را هم با علم به دست آوردن. البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری و خباثت و سیاست به دست آوردن، اما علم مؤثر بود. باید علم پیدا کرد. روایتی است که فرمود العلم سلطان، العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. اینه. باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر علم نداشته باشید، کسانی که دارای پنجه قوی هستند دست شما رو میپیچونن. جوانهاتون رو به علم تشویق کنید. این کار ممکنه. ما در ایران کردیم این کار را. ما قبل از انقلاب در ردیف‌های آخر آخر علمی دنیا قرار داشتیم. اون تحت‌ها که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمی‌شد. امروز به برکت انقلاب، به برکت اسلام، به برکت شریعت، کسانی که در دنیا ارزیابی می‌کنند گفتند و منتشر شد در دنیا که ایران امروز از لحاظ علمی در رتبه 16 همه دنیاست. این مال چند ماه قبل از اینه. و خود اون مراکزی که این بیان رو کردن، پیش بینی کردن، گفتن تا چند سال دیگر، معین کردن تا چه سالی، مثلا تا 10 سال 12 سال دیگه ایران به رتبه تک رقمی خواهد رسید، یعنی رتبه 4، 5. البته اونا گفتن 4 در دنیا، چون شتاب علمی در ایران شتاب زیادی است. البته ما از دنیا هنوز خیلی عقبیم، شتاب ما چندین برابر متوسط شتاب دنیاست، اما باز عقبیم. اگر با این شتاب پیش بریم به جلو خواهیم رسید، و این در دنیا، در دنیای اسلام این باید این حرکت ادامه پیدا کنه. کشورهای اسلامی دارای استعدادن، جوانهای خوبی داریم، جوانهای خوبی دارید، استعدادهای خوبی هستن. یه روز علم دنیا در بخشی از تاریخ دست ماها بوده است، دست ما مسلمان ها بوده. چرا امروز اینجور نشه؟ چرا توقع و انتظار نداشته باشیم که تا 30 سال دیگه دنیای اسلام بشود مرجع علمی دنیا، که همه برای مسائل علمی به کشورهای اسلامی مراجعه کنند؟ چرا؟ این آینده ممکنی است. همت کنیم، تلاش کنیم. اینا همش به برکت اسلام و برکت انقلاب پیش میاد. نظام دینی اثبات کرد که میتواند سرعت و شتاب بیشتری داشته باشد. یک مسئله اساسی، مسئله وحدت. امروز به شما عرض کنم برادران، خواهران، ابزاری که در دست دشمنان ما میتوانه فعال بشه و ازش حد اکثر استفاده رو دارن میکنن، اختلافات. اختلاف شیعه و سنی، اختلاف قومیت ها، اختلاف ملیت ها، تفاخرهای غلط، مسئله شیعه و سنی رو بزرگ دارن میکنن. سعیشون این از اختلاف ایجاد کنن. میبینید در کشورهای اسلامی، در همین کشورهای انقلاب کرده اختلاف ایجاد میکنند، در نقاط دیگر دنیای اسلام اختلاف ایجاد میکنند. همه باید بیدار باشند، همه باید هوشیار باشند. غرب و آمریکا دشمن دنیای اسلامه، دشمنن. با این چشم باید نگاه کرد به حرکات اونها. تحریک میکنن، سازمان های جاسوسیشون مشغول فعالیتن، هر جا دستشون برسه تخریب میکنن. در قضیه فلسطین تا اونجایی که توانستند کارشکنی کردن، البته شکست خوردن. ما داریم پیش میریم، دنیای اسلام داره پیش میره. این مسئله اخیر فلسطین خیلی مسئله مهمی است. این که در یک جنگ 8 روزه بین غزه و بین دولت صهیونیست که مدعی است قوی ترین ارتش رو در منطقه داره، 8 روز جنگ اتفاق می افتد. اون وقتی میخوان آتش بس ایجاد کنن، اون طرفی که شرط میگذارد برای آتش بس فلسطینیان. این باور کردنی؟ 10 سال پیش اگر به شما این حرفو میزدن، کی باور میکرد که یک روزی بین فلسطینی ها، نه همه فلسطینی ها، یک گوشه از فلسطینی ها، غزه و بین رژیم صهیونیستی جنگی اتفاق بیفتد، برای آتش بس اون جنگ فلسطینی ها شرط بگذارن. آفرین بر فلسطینی ها، آفرین، آفرین بر حماس و جهاد و گردان های مبارزی که در فلسطین، در غزه جنگیدند، شجاعت نشون دادن. شجاعت اینه، من به سهم خودم از همه مبارزین فلسطین تشکر میکنم. به خاطر فداکاری که کردن، به خاطر تلاشی که کردن، به خاطر صبری که کردن و دیدن که انما العسر یسرا ثم انما العسر یسرا، اگر چنانچه ما صبر کردیم این صبر موجب می شود که خدای متعال فرج را برسانه. صبر کردن، ایستادگی کردن، خدای متعال فرج را رساند. این درسه، درس برای خود اونها هم هست، برای دیگران هم این درس است. این وحدت بین مسلمان ها رو دست کم نگیرید، مسئله مهمی است. این نکته ای که این برادر بحرینی ما اینجا گفتن، این سکوت دنیای اسلام نسبت به بحرین راسته، این راست. اونچه که موجب می شود که بعضی ها در این زمینه سکوت کنن همین مسائل مذهبی است متاسفانه. یعنی ملتی اگر بر علیه یک حکومت فاسدی قیام کرد باید از اون ملت دفاع کرد، مگر اینکه اون ملت شیعه باشه مثل بحرین، اون وقت نباید دفاع کرد. این منطق در بعضی وجود دارد، اینا رو باید گذاشت کنار، اینها رو باید گذاشت کنار. باید نگاه کردید، دشمن رو باید شناخت، دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت. ما با این نگاه در قضیه سوریه موضع گیری کردیم. ما با آمدن خون از بینی یک انسان مسلمان هم موافق نیستیم و دردمون میاد. ما میگیم اون کسانی که سوریه رو به جنگ داخلی دارن میکشونن اینا مقصرن. اون کسانی که سوریه رو دارن به سمت تخریب و برادرکشی میکشونن و کشوندن اینا مقصرن. همه خواسته های ملت ها بایستی از طرق متعارف معمولی بدون خشونت های اینجوری حل بشه. امیدواریم خدای متعال همه ما رو هدایت کنه، امیدواریم خداوند متعال به حرکات شماها برکت بده، امیدواریم انشاءالله خدای متعال این بیداری های با عظمت دنیای اسلام رو به آینده روشن و منوری و پربرکتی برای امت اسلامی برسانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.